به طور میانگین میگن اگه 42 لیتر آب استفاده کنیم خیلی عدد خوبیه.
حمام؟
بله. و اگر یه روشی هم وجود داره برای اینی که ببینیم چقدر این سردوشیمون داره در واقع آب استفاده کنه، میگه اگه تو 20 ثانیه 4 لیتر بیشتر از این سردوشی آب در واقع خارج بشه، با یه فکر به حال سردوشی
20 ثانیه چقدر؟
4 لیتر.
واقعا این تو 20 ثانیه 4 لیتر
اگه باشه 42 لیتر رو ما مثلا تو
10 دقیقه.
بله نه 5 دقیقه. میگن بهترین حالت اینه که تو 5 دقیقه ما باید حموم کنیم، دائم هم شیر باز نباشه. البته که گفتم سردوشی ها رو باید تغییر بدیم، چون سردوشی های قدیم خیلی عدد از این بالاتر بوده. ولی الان سردوشی ها در هر دقیقه 9 لیتر و حتی 4 لیتر دارن استفاده میکنن در هر دقیقه.
خب این دیگه الان عذاب وجدان شد، یعنی هر دقیقه‌ای که بازه دست کم 9 لیتر داره آب مصرف میشه.
بله
9 تا بطری آب معدنی 1 لیتری.
و به همین راحتی داریم ما آب آشامیدنی به عنوان ارزشمندترین کالای قرن 21 رو استفاده می‌کنیم.
حالا مرجو که می‌دونید که عددش خیلی بیشتر از ایناست، چون بعد حتما اردکش روی وان آب وان شناور باشه اینا.
بازی کنه برای خودش. و حال اینم مدلیه دیگه.
تو آب زیاد مصرف می‌کنی.
پولش میدم. پولش میدم.
اینم نکته
ایه. بله. که میگه پولش میدم. جوابش چی خانم صفوی؟
جوابش رو وزارت نیرو بده. فکر میکنم الان یه در واقع راهکارهایی برای اینی که تصاعدی قیمتا بره بالا دارن. اما اینه که خیلی ها میگن بازم ما تصاعدی پول داریم پولشو میدیم.
مشکلی داره چون تصاعدی پولش.
این فرهنگ سازیه و لزوم اینه که ما سواد آبی رو تک تکمون یاد بگیریم. اما اقسام سوادها هست، شاید این واژه سواد آبی رو خیلی نشنیده باشیم.
بله.
اما ما به عنوان مثلا یه شهروندی
سواد آبکی ولی زیاد شنیدیم.
ولی واقعا سواد آبی مثلا به عنوان یه شهروندی در کلان شهر تهران باید بدونیم وقتی که یه شیر آبو داریم باز می‌کنیم آب از کجا میاد، از کدوم سد تهران داره تغذیه میشه. به همون نسبت باید بدونیم که چجوری بهینه استفاده کنیم
و چه فرایندی برای تبدیل شدن اون آب پشت سد به آبی که داخل لوله‌های شیر آب شرب هستش قرار
میگیره. دقیقاً باید این فرآیند رو بدونیم که چی به دست ما رسیده و ما چطور باید درست استفادهش کنیم.
ولی همین کافیه که مقایسهش بکنیم با همین بطری آب معدنی. الان بطری آب معدنی چقدر وای میچ
4000 تومانه دیگه.
بزرگش بله.
فکر کنم 8 تومن باشه.
8 تومن یعنی
من کوچیک میگیرم 4 تومن.
و بعد حساب کنیم که گفتن که هر دقیقه آبی که از دوش حموم میاد حدود 4 لیتر فرمودید.
در بهترین حالت سردوشی که حالا از فناوری‌های مختلف استفاده کرده شه، وگرنه الان سردوشی‌های قدیمی که ممکنه خیلی از منازل ما داشته باشن 20 لیتر هر دقیقه آب خروجی
داره. یادم نره شما از یه واژه سوال کردی چون گفتی آب معدنی الان چقدره؟ خیلی از این آب معدنی نیست،
آب شربانی،
آب نوشیدنی و مردم به اسم آب معدنی میگیرن.
خب طرف جا افتاده تو ذهن
دستگاه داره تو خونه، یعنی از شیر منزل پر میشه.
واقعا؟
بله بله بله.
جدی میگی؟
با اطمینان میگم. بعضی از اینا واسه آب در واقع شهری شیر رو باز میکنن با دستگاه پرس
برندن هستن.
بله. با اطمینان میگم اینو.
خب چه بساطی.
آره. اگر میخواید به نیت آب معدنی بخرید نگاه بکنید ببینید واقعا نوشته آب معدنی یا نه.
حالا میتونه اونی که از شیر
آب میزنن آب آشامیدنی.
پس ما هم یه کسب و کار را بندازیم تو منزل.
آره چرا که نه. خیلی سود داره.
جدی
خیلی جدی میگم خیلی سودش خوبه. حالا اگه کسی صدای منو میشنوه مثلا میخواد یک کسب و کاری راه بندازه مجوزشو بگیره و
از خونه
مجوز میدم و ادعایی هم ندارن که آب معدنی، ما به اشتباه به اسم آب معدنی داریم میخریم، اونا ادعایی ندارن.
البته همین موضوع باعث شده که روی برچسب خیلی از این در واقع بطری ها ذکر بشه که آب آشامیدنی
بله، بله،
آب معدنی دیگه. نیست دقیقا. اما جالبه که در اقصا نقاط دنیا آب معدنی هم درجه بندی داره ولی برای ما این اتفاق نیفتاده. فکر می‌کنم یه بخشی با یکی از متخصصین صحبت کنیم درباره آب معدنی و درجاتش، اگر که ما میشنویم که یه آب معدنی گرونتره دلیلش چیه و چقدر حالا میتونه استفاده از اون مفید باشه برای بدن، این فکر میکنم که اتفاق خوبی باشه. اما سواد آبی یه قسمتش هم به این مربوط میشه که حالا ما این آبی که مصرف میکنیم وقتی که از داره وارد فاضلاب میشه ما چی رو داریم تحویل فاضلاب میدیم و در چرخه آب چه چیزهایی رو داریم وارد میکنیم. چون خیلی از این چیزهایی که ما داریم استفاده میکنیم و به راحتی روغن و قرص و همه چی رو توی فاضلاب آبی وارد میکنیم، اینا توی چرخه برمیگرده و هیچ سیستم تصفیه‌ای نمیتونه اینا رو تصفیه کنه. نتیجهش هم این میشه که الان خب ما میبینیم آبهامون سرشار از آنتی بیوتیک، سرشار از مواد بله و مقاومت آنتی بیوتیک یه بخشش به اینه که الان ما توی همه بخشامون در آب و خاکمون آنتی بیوتیک داریم.
خب چیکار باید کرد خانم صفوی؟
باید همون سواد آبیمون رو ببریم.
خب قرصامون رو چیکار کنیم؟
خب نباید به دست فاضلاب بسپریم، باید روش‌هایی داره برای امهاشون، حالا در واقع اینی که به راحتی روغن، قرص، هر چیزی رو در سینک ظرفشویی نریزیم و فکر کنیم که
در واقع نیمرو درست کردیم.
یه راهی
کردیم
که من استفاده میکنم، حالا کاغذ یا هر چیزی که تو زباله های خشک اون هست، این رو اونجا در واقع بهش اضافه میکنم.
اونم میگن
میکنم
که زباله های خشک هم تبدیل میشه به شیرابه و نمیدونم اونم گرفتاری برای طبیعت داره و این حرفا. نمیدونم راه حلش چیه خانم صفوی، یعنی
باید حالا به هر حال
که نیازه که یه جور در حکمرانی شهرداری این اتفاق رخ بده.
درسته و بعد به ما آموزش درست بدن. حالا تو سواد آبی مادران و بچه‌ها خب خیلی مؤثرترن، این که خیلی چیزها با قوانین و حکمرانی گفته میشه ولی فرهنگ سازیش درون منزل نمیشه. از اون چیزهاییه که میتونه خیلی مؤثرتر باشه.
حالا خان صفوی قرار بود راجع به فناوری بیشتر صحبت بکنیم. فناوریایی که در دنیا به کمک بشر اومدن برای اینکه به نوعی در مدیریت آب بهش کمک بکنن، در واقع ما رو کجا میبره؟
به مصرف بهینه آب. مثلا ما الان سردوشی ها رو مثال زدیم، خیلی هست سینک های سرویس بهداشتی، اما میدونیم که طی سالیان گذشته فناوری ها و گجت ها و ابزارک های مختلفی کمک کرده که مصرف کمتری داشته باشن.
بله.
حالا اگر بخوایم در واقع اون فلش تانک ها رو هم حساب کنیم، قبلا 23 لیتر استفاده میکردن در هر بار که تخلیه میشدن. بله. و حساب کنی هر نفر به طور میانگین 6 بار اگه بخواد بره در 24 ساعت سرویس بهداشتی، میبینی چقدر آب داره از این طریق مصرف میشه. آب شیرین،
آب شرب
در حالی که حالا
36 لیتر،
23 لیتر. اما در روش های جدید و ابزارها و فناوری های مختلف باعث شده که همون میزان تمیزی رو داشته باشن، اما نهایتاً 4.5 لیتر استفاده کنن. خب میبینیم که چقدر اگه بخوایم تعداد دفعات رو حساب کنیم برای هر نفر و هر خانوار، چقدر در مصرف آب صرفه‌جویی شده و در این حال از آبهای خاکستری خب خیلی از کشورها استفاده میکنن
برای مصارفی مثل سیفون در واقع دستشویی. این یه آبی از جای دیگه در واقع میاد،
سیستم لوله کشی متفاوتی داره و نهایتاً اینه که آب شیرین و آب شرب رو بیهوده استفاده نمی کنن. یه روش های همون مصادیق فناورانه کمک میکنه که در محل تصفیه های انجام بشه و نهایتاً اون آب خاکستری حتی برای گیاهان و آبیاری هم مورد استفاده قرار بگیره.
ما الان میخواییم نشون بدیم که آدم های خیلی باحالی هستیم، از فناوری استفاده میکنیم، هوشمندیم در قرن 21. اگه قرار باشه یه نسخه به ما بدید که از امروز تو خونمون بخواییم فرهنگ مصرف آبمون رو عوض کنیم، جوری که به نوعی ربطی هم به فناوری داشته باشه، چیکار باید بکنیم؟ بریم سردوشیمون رو عوض کنیم، داخل در واقع سیفون فلاش تانکمون رو در واقع بریم عوض بکنیم، با لیتر کم آب استفاده بکنیم، چیکار کنیم؟
خب واقعا راهکارها خیلی متفاوته. شاید اینی که در کل بخوایم نگاه کنیم اینی که بریم نشتیای خونه رو اول چک کنیم. مطمئن بشیم، چون خیلی از دست دادن‌های آب در منازل به دلیل همون نشتیاست که بی تفاوت از کنارشون رد میشیم.
من اینو بگم که من خودم مجرم همین جرم هستم و مدت‌های طولانی در واقع شلنگ آب، در واقع شلنگ توالت ما نشتی داشتش و من نسبت بهش بی توجه بودم.
شما حساب کنید در همون مدت روزی چند قطره داره در واقع بیهوده مصرف میشه، پرت میشه و نهایتاً اینی که چند تا استخر رو شما آب رو
هدر دادید.
وای خدا. اما خب بخش‌های مختلف غیر از عایق بندی و نشتی، مثلا همینی که ما میریم شیر آب حمام رو باز میکنیم و شاید یه دقیقه طول میکشه تا آب گرم شه. این آبو چیکار میکنیم؟ میذاریم استفاده میشه، همینجوری در واقع به هدر میره دیگه. خیلی ها توصیه میکنن که همین رو بذاریم توی تشتی، توی ظرفی نگه داریم و بعد در واقع خب
برای گلدان
جبران کردیم،
برای آب گلدان و اینا از همون تشتی استفاده میکنم که
البته یه فناوری هایی نه در ایران، در جاهای دیگه هست که دگمه ای رو میذارن همین آب سرد مسیر برمیگرده گرم میشه و دیگه لازم نیستش که این همه شیر آبو باز بذاریم تا بخوایم در واقع به آب گرم برسیم. اما اما مثلا فرض بفرمایید سیستم های ظرفشویی، خیلی ها شاید ما شنیدیم که میگن که به جای اینکه دستی ظرف رو بشوریم تو ظرفشویی بذاریم. حالا اگه این امکان رو داریم واقعا از این امکان استفاده کنیم، به خصوص اینکه مصرف بهینه میکنن خیلی از ظرفشویی های جدید. علاوه بر این که
ماشین ظرفشویی یعنی بهتره،
ماشین ظرفشویی بله. حالا آمار و ارقام اگه ببینیم، مثلا در شرایطی که تکمیل ظرفیت باشن قبلا حدود 40 لیتر استفاده میکنن آب، الان حدود 18 لیتر. این در شرایطی که ما هر لیوان رو بخوایم بشوریم خیلی خیلی بیشتر داریم آب استفاده میکنیم. یه سری از این ظرفشویی ها سیستم تشخیص مقدار آب لازم بر اساس بارگذاری داره.
میگه این وزن رو در واقع داره تحمل میکنه، پس احتمالاً این تعداد بشقاب و لوازم بله. هستش توش.
و یه سریشون هم جالب تره که بر اساس میزان آلایندگی ظروف از آب کثیف دوباره استفاده میکنه. یعنی یک بار شستشوی اولیه رو انجام میدن،
ولی با همون آب میچرخونه،
حسگرش به این نتیجه میرسه که دوباره میتونه اون آب رو استفاده کنه. و نهایتا خب اگر که ما مصادیق فناورانه رو در خونه داریم استفاده کنیم، اگر نه راهکارهایی که خیلی ساده هستند در واقع در پیش بگیریم و قدر آب شیرین رو بدونیم.
متشکرم از خانم بهاره صفوی، ژورنالیست علم، و آنچه که در واقع در راجع فناوری آب گفتن. میرسیم ماشین جواب رو بشنویم؟
بله بله میرسیم.
پس بریم ماشین جواب.
دانشنامه. سلام، به یک دانشنامه دیگه، اونم با موضوع تلسکوپ خوش اومدید. طبق نظریه من همه چی برمیگرده به همون زمانی که آدم ها سر به هوا شدن. این سر به هوایی توی روز به خاطر خورشید بود و تلفات هم داشت.
یک انک خورشید اون با آه 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 آه
آه. اما خب اصل ماجرا شب بود که ماه و ستاره داشت.
این چیه وا
چیز بود وا؟ سوراخ های آسمون بود وا که پشتش خورشید بود وا، نور داد وا.
این چیه وا
یکی داره حرکت میکنه وا، پشتش هم دنباله داشت وا.
بچه ها بیاید بریم دنبالش وا.
بریم. نه نهید وا اون طرف وا، اونجا که دره بود وا.
مزخرف گفت وا.
هیچیوها ابله ها همه تو دره افتاد و خب دیگه و درس امشب تموم شد و بقیه برگردیم قبیل و
حالا این بخش از تاریخ بشر که یاداوریش هم رقت انگیزه، ولی همین فضولی ذاتی بشر باعث شد کشف و اختراع‌های بعدی اتفاق بیفته. اصلا برای همینم تو سال 1608 میلادی سه تا دانشمند بیکار هلندی و آلمانی به نام‌های هانس لیپرشی و زاخالیس یانسن و یاکوب میتیوس عینک‌ساز رفتن تو کار تلسکوپ شکستی و از عدسی‌های شیعی استفاده کردن، ولی خب زرنگشون گالیله بود که یه سال بعدش از ایده‌شون استفاده کرد و یه تلسکوپ بهتر درست کرد و فقط عیبش این بود که عدسیش بیرنگ نبود و خطای رنگی داشت. اما خب بعدش جناب آیزاک نیوتن که دلش می‌خواست متفاوت باشه و تو چشم کلاً یه جور دیگه تلسکوپ ساخت و اولین تلسکوپ بازتابی رو کرد که یه آینه مقعر داشت، یه آینه تخت، و احتمالاً از اونجایی هم که خودشیفته بود اسمشو گذاشت تلسکوپ نیوتنی. سال 1733 بالاخره ایراد خطای رنگی با عدسی‌های بیرنگ حل شد و تونستن عدسی‌هایی درست کنن که فاصله کانونی کمتری داشت و اینطوری از شر تلسکوپ‌های با لوله بلند و دست و پاگیر خلاص شدن. بله، قرن بیستم که کلن زدن تو کار تلسکوپ های بازتابی. تلسکوپ های قرن بیستم تو طول موج های وسیعی ساخته شدن، از امواج رادیویی بگیرین تا امواج گاما، جوری که سال 1973 اولین تلسکوپ هدفمند ساخته شد و تا الان کلی بهش زلم زیمبا هم اضافه کردن و کاراییشو بیشتر کردن. امروز دیگه تلسکوپ ها دستبندی های متنوعی دارن، مثلا بر اساس محل قرار گرفتن یا زمینی هستن یا فضایی یا پروازی و یا انواع خاص و حرفه‌ای برای منجمان و آماتورها. حالا دیگه نوبت شماست که به نشونی ما یعنی ra.radium برید و دو نوع از تلسکوپ های شکستی رو برامون نام ببرید. تا یک دانشنامه دیگه، خدا نگهدار.
صبحتون بخیر خانم آقایان. به پایان رادیوم امروز رسیدیم. پاسخ سوال امروز رو میگی؟
نمیگم دیگه، گفتی سوال خوبی نیست.
نه حالا میخواد بگی بگو.
نه قهر کردم.
جواب قهر کردی؟
آره.
وا
والا
خیلی ممنونم، خیلی ممنون از همه کسایی که شیر آب خونه‌شون اگه چکی میکنه خودشون درست میکنن، یا اگه خودشون نمیتونن درست بکنن یه آقا محسن عزیزی دارن از دوستانشون که ازش خواهش میکنن که بیاد درست بکنه.
سیاوش نباشیم،
من بلد نیستم دیگه.
تونی آقا محسنی بیاری که
نه محسن نه، اصلا دوست خانوادگی ما هستش، لطف کردش اومده و درست کرد. و البته که من پیش همسرم هم کلی شرمسار شدم که چرا بلد نیستی و اینا، بعد یاد بگیریم این چیزا. متشکرم که شنونده رادیو ما امروز بودید. من سیاوش سفرانپور هستم، به اتفاق بهاره صفوی، احسان میرچو سردبیر و آقای علی نوبخت تهیه کننده، برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
اصفهان در جریان افسانه، اصفهان در جریان کیفیت، اصفهان در جریان اقساط، و این بار شهر فرش در اصفهان. افتتاح دو شعبه، شعبه آبشار، آبشار سوم، شعبه امام خمینی، نفش مینو، شهر فرش.
به خانه دی پوینت خوش اومدین. لطفاً به ما بگین انتظارتون از یه یخچال خوب چیه؟
طراحیش زیبا و به روز باشه،
صدا و لرزش نداشته باشه،
قفل کودک داشته باشه،
کم مصرف باشه.
همه اینا خوبه، اما دخترم میگه با سیستم سرمایش دوگانه میشه دمای یخچال و فریزر رو جداگونه تنظیم کرد.
جای درستی اومدین. دی پوینت پیشنهاد ویژه‌ای برای شما داره.
مگه میشه؟ یعنی همه اینا رو داره؟
یخچال فریزر دی پوینت مدل دیسنت. دی پوینت، شایسته خانه تو.
و اینک افتتاح فروشگاه فرش وزرا در هایپر کالای ایوان. دستیابی به بهترین فرش‌های دستباف و ماشینی با قیمت‌های مناسب و ضمانتی راستین، به همراه معتبرترین تولیدکنندگان لوازم خانگی، کالای خواب، لوستر و مبلمان. ایوان برای آرامش هرچه بیشتر شما با فضایی سبز و دلنشین و دسترسی راحت و مطمئن میزبان شماست. هایپر کالای خانه ایوان، کیلومتر 22 اتوبان تهران کرج، روبروی خروجی اتوبان شهید همت.
حبوبات داریم تا حبوبات دلپذیر، بسته‌بندی داریم تا بسته‌بندی بهداشتی و کاربردی دلپذیر، پخت داریم تا پخت راحت و دلپذیر، تا عدس پلو با عدس دلپذیر، تا آبگوش با نخود دلپذیر، تا قیمه با لبه دلپذیر، تا آش با لوبیای دلپذیر. بله، حبوبات داریم تا حبوبات دلپذیر. تفاوت در دلپذیر بودن است.
قرص ماشین ظرفشویی هوم پلاس علاوه بر قدرت بالا در چربی زدایی، هیچ لکه ای روی ظرف باقی نمیذاره و ظرفا رو درخشان میکنه. مهمتر از همه، مانع از تشکیل رسوب و یا خوردگی در ماشین ظرفشویی میشه، که این یعنی محافظت از ماشین ظرفشویی و از ظروف. هوم پلاس، شروع داستان پاکیزگی.
بچه ها، عید امسال کجا بریم؟
یه جا بریم ارزون باشه،
یه جا بریم که خوش بگذره،
یه جا بریم کلی مرکز خرید داشته باشه،
یه جا بریم تو عید آب و هواش خوب باشه،
یه جا بریم کلی جای دیدنی داشته باشه.
خب یه دفعه بگو بریم تهران.
با سفر مارکت امسال بیا تهران. نوروز تهران زیباست. خرید آنلاین تور سفر مارکت.
با سود پنجابر این دیدار آغاز میشه. حالا این فرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستاره رو حذف میکنه، وارد محوطه مهد فرش میشه. چه میکنه این مهد فرش؟ چه ارزونه با کیفیت، لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این فرش. تو مهد پرچ همیشه مشتری برنده میشه.
صد در صد، صد در صد.
مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از استراحت رامپارس.
خریدایی که کردی چقدر شد؟ 400,000 تومان. چجوری پرداخت کردی؟ تو که کارت نکشیدی؟
چون با اعتبار تارا پرداخت کردم.
اعتبار تارا؟ چجوری؟
این اعتباریه که شرکتی که توش کار میکنم از طریق تارا بهمون داده.
این تارا چیه؟
تارا، راهکار 360 درجه دیجیتال برای افزایش رفاه مالی.
کاری از گروه جوان و اندیشی.
وارد زندگی میشه هر روز با تیه خاطره، با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره. تأثیر خوبی داشتی تو توی همه ثانیه هم، با چشم بس دنبالت هر جایی که بگی میام. هر روز یه ستازه ای از تو به سمت من میاد، حسی که هم لحظه دما عشق تو رو فقط میخواد. حضور پررنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این نمیشه.
سلام، حس و حالتون تازه، لحظه هاتون شاد شاد.
چراغ شوم تارم نیوم، دلم خوش به بهار پیش رو بود، بهارم رفت و یارم نیومد، و تار عشقم هر شو به راه، دل داغونم تابت نداره، رفیقونه ببرین خبر به یارم که یار جونی چیش انتظاره. دلم رنجوره رفیقم یارم، شدم حیرونه تبت نیازارو، چشات یارم زلال چشمات کرده گرفتارم، دلم رنجوره رفیقم یارم، شدم میرونت هبن نیازارم، حواسم پرته چشات یارم زلال چشمات کرده گرفتارم.
لبخند تو خلاصه خوبی هاست، لختی بخند خنده گل زیباست،
بخند که مهدت بشم، خنده ها تو قربون، دلم هزار پاره شد مثل دل مجنون، خدا نبش اسم تو پای آرزوم، تو باشی عاشق ترین آدم دنیا، جای دنیا به من رسیدی، شدی امیدم تو نامیدی، قلبم نمیزد یه بی صدا بود، نگاهت اما دلم نلرزون، بخند که محبت بشم، خنده ها تو قربون، دلم هزار پاره شد مثل دل خدا، نبش اسم تو پای آرزوم، تو باشی عاشق ترین آدم دنیا، که محبت بشم، خنده ها تو قربون، دلم هزار پاره شد مثل دل مجنون، خدا نبش اسم تو پای آرزوها، تو باشی عاشق ترین آدم دنیا.
سلام، عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم حس تازه، فهیمه حسیری هستم. کارهای منو میتونید از این برنامه بشنوید.
17 اینجا ایران است، شبکه رادیویی.